سلام به مجله خبری 6.5 از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. سازمان ملل متحد میگوید کنار گذاشتن دختران از آموزش در افغانستان زیر پا کردن حقوق زنان و دختران است. این سازمان در توییت تازه گفته است که محروم کردن دختران از آموزش آنان را بیشتر در معرض خشونت و فقر قرار میدهد. از سوی دیگر دبرا لاینز نماینده ویژه پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان محروم ساختن دختران را از حق آموزش تراژدی بزرگ خوانده و طالبان را به تعهد شکنی متهم کرده است. حکومت طالبان درباره این اظهارات هنوز تبصره نکرده، اما پیش از این گفته بود که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکند. نصرت حقپرست رسمی کار هنرهای رسمی مختلط MMA حریف کانادایی‌اش جان مگدیسی را شکست داد. حقپرست ورزشکار آلمانی افغان الاصل دیشب در فرانسه به مسافه مگدیسی رفت. این مبارزه از سوی سازمان جهانی مبارزات آزاد تنظیم شده بود. دینیس شمیحال صدر اعظم اوکراین برای گفتگو با اولاف شولتز صدر اعظم و دیگر مقامهای ارشد جرمنی اواخر دیروز به برلین رسید. او اولین مقام بلندپایه اوکراینی است که پس از چندین ماه به جرمنی سفر می کند. این دیدار نمایانگر پایان تنش‌ها بین دو کشور است. کیف در گذشته از جرمنی انتقاد کرده بود که به اوکراین در مبارزه‌اش علیه تهاجم بزرگ روسیه کمک اندک فراهم کرده است. شولتز در ماه جون از کیف دیدن کرد و بعد از آن انتقال اسلحه به اوکراین افزایش یافت. و دفتر اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل میگوید که او فردا دوشنبه در مراسم 50مین سالگرد حمله تروریستی تندروان فلسطینی به ورزشکاران اسرائیلی در شهر مونیخ جرمنی اشتراک خواهد کرد. در آن حمله در جریان بازی‌های المپیک در سال 1972 11 ورزشکار اسرائیلی کشته شده بودند. رئیس جمهور اسرائیل این حمله را کشتار وحشتناک خوانده است. انتظار می رود که 70 تن از اعضای خانواده های قربانیان حمله در مراسم روز دوشنبه که به میزبانی فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور جرمنی برگزار می شود اشتراک کنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، نماینده ویژه پیشین ملل متحد برای افغانستان در پیوند به بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در این کشور میگوید که طالبان وعده شکنی کردند.
این شخصا برای من یک تراژدی بسیار بزرگ است، زیرا در اوایل ما از طالبان شنیده بودیم که آنها به حقوق زنان احترام خواهند داشت.
محرومیت دختران از مکتب بالای آنها چی تأثیر گذاشته؟
زیاد اقتایی شدن و همچنان بعد وقتا که ما رو میبینن زیاد گریه میخوان. خوشنط های فامیلی هم بالای زنان تأثیر کرده. چندین شاگرده من در میزیسی ما تقریبا 16 ساله 15 ساله آرسی کردن.
و برخی از تاجران میوه خشک و تازه در افغانستان میخواهند که دهلیس های هوایی دوباره فعال شوند.
در حکومت امارت اسلامی
طالبان چی میگویند در گزارش برایتان میگوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 6:34 به وقت افغانستان است. سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار باز شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شده است. این سازمان میگوید محروم ماندن دختران از آموزش آنان را بیشتر در معرض خشونت و فقر قرار می‌دهد. از سوی هم دبرا لاینز نماینده ویژه پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان محروم ساختن دختران را از حق آموزش تراژدی بزرگ خوانده. بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که بسته‌ماندن مکتب‌ها بر روی دختران سطح خشونت‌ها در برابر زنان و دختران را افزایش می‌دهد و محروم شدن زنان از کار در درازمدت گرسنگی را افزایش خواهد داد. این سازمان در یک توییت تازه خود نوشته است محروم کردن دختران از حق آموزش نقض حقوق بشر است و زنان و دختران را در جامعه به انزوا می‌کشد. در این حال دیبرالاینز نماینده ویژه پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان که اخیراً دوره کارش در افغانستان به پایان رسیده، در صحبت با بخش مطبوعات این سازمان طالبان را به نقص تعهدشان در برابر حقوق زنان متهم کرد.
این شخصا برای من یک تراژدی بسیار بزرگ است، زیرا در اوایل ما از طالبان شنیده بودیم که آنها به حقوق زنان احترام خواهند داشت، آنها دختران را اجازه خواهند داد تا به مکتب بروند، حتی آنها برای زنان اجازه کار در ادارات عامه را خواهند داد. اما با گذشت زمان شما دیدید که این تعهدات تنها در حد یک حرف بود.
خانم لاینز عدم تشکیل یک حکومت گسترده در شامل زنان را نگران کننده می داند و تاکید می کند که سلب حق آموزش دختران و تشکیل نشدن یک حکومت گسترده شامل همه افغانها افغانستان را در انزوای بین المللی قرار می دهد. این دیپلمات بلندپایه سابق سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید در حال حاضر بنابر برخی تصمیم های طالبان در مورد حجاب و دیگر مسائل، دکتران، وکلای مدافع و سارنوالان زن بیکار شده و خانه نشینند. این در حال است که دختران دانش آموز بالاتر صنف ششم نیز نگران آینده ایشان هستند و در صحبت با رادیو آزادی میگویند تأخیر در بازگشایی مکتب ها نشان میدهد که طالبان با حق آموزش آنها برخورد سیاسی میکنند. یکی از این دختران دانش آموز بر رادیو آزادی گفت احساس می کند که با بازماندن از مکتب در آینده بار دوش بر خانواده‌اش خواهد بود.
سمین هستم، متعلم هستم فیازه در مکتب ملک سرایا. ما از وقتی که مکاتب بسته شده بسیار زیاد امیدم از دست دادیم، به خاطر که ما نمی توانیم درس بخوانیم و تحصیل کنیم. به خاطر من می خواستم که در آینده یک دکتر شوم. من برادر نداشتم، می خواستم که در آینده در پلی پدرم استاد شوم و در اقتصاد خانه ام راش سهم بگیریم تا که بتوانیم خانواده خود را به این شکل بچلانیم. و ما میخواستم پس وقت که مکاتب بستش می بسیار نامیچیدم و پدرم بسیار نامیچید که مکاتب برای ما بسته.
خواستیم در پیوند و سرنوشت مکتب دختران بالاتر از صنف ششم و نگرانی های سازمان ملل متحد موقف تازه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه و عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارفشان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان مکتب ها بروی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم بسته شده است. هرچند این موضوع واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشت، اما حکومت طالبان تا کنون برای بازگشایی مکتب ها بروی دختران بالاتر از صنف ششم هیچ اقدام انجام نداده است.
سازمان ملل متحد بار دیگر گفته که محرومیت دختران از آموزش در افغانستان زیر پا کردن حقوق دختران است و آنان را بیشتر در معرض خشونت و فقر قرار می دهد. در گفتگویی که با کریمه رحیمیار معلم در کابل از طریق تلفن داشتم، نخست از وی پرسیدم که بستماندن مکتب های متوسطه و لیسه دختران چی تأثیر بالای شاگردانش داشته؟
با اساس از اینکه خودم دختران را می بینم با تکالیف روانی و همچنان مشکلات زیاده که با اینا روح داده فعلا اینا مکتب نمین، زیاد اختهی شدن و همچنان بعد وقتا که ما رو میبینن زیاد گریه میشن استاد چون مکتب ما میالن. ما از لیسون شما که زنگ بزن ما از صنفای درسی که دختران به خیاطی سوق داریم که بخاطر از اینا که کمی مشکلات روانی اینا کم شده و صنفای خیاطی رو داده مگه خواستی اکسش هم روان میکنم و اینا بخاطر از اینکه مکتب نمین خوشنات های فامیلی هم برای اینا تاثیر کرده. با خاطر که اینا را زیر سن آرسی میکنن، میگه مکتب نیست بسته است، با شما آرسی کنیم. چندین شاگردای ما در میدسی ما تقریبا 14 ساله 15 ساله آرسی کردن.
ادامه این وضعیت چی آسیب های دیگری را به همراه خواهد داشت؟
ادامه از این خشونت های فامیلی، حتی خشونت های که در بین فامیل بین خوارا و برادرا که برادرا مکتب میره دختران نمیره، به این اساس بسیار ادامه پیامت های ناپسند دیگر را قبول داره. یک ملت که مکتب برای دخترها بسته بکنه، یک حکومت این از ملت دیگه چی توقع داشته باشه و در آینده این دخترها آیندهش که به سرنوشت بعد دچار میشن دیگه جبران نزیه بسیار مشکل است، نمیتونه هیچ کسی. من نیال در صنف خیاطی که بودم دخترها نیال ویدوهای را اون که ازشون گرفتم که تا گریه میکنه ما شاغل مکتب امروز برای خیاطی ضرورت پیدا کنیم، نیم کورس خیاطی میخوانیم به خاطر که ما بتونیم یکی دیگه خود را به میشه ببینیم.
به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیرد تا مکتب ها در افغانستان برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم دوباره باز شوند؟
به نظر ما به رسمیت نشناختن این گروه و همچنان بخاطر از این گروه، بخاطر که این گروه برای ما زیاد فشار آورده که شاگردان ما تکلیف روانی پیدا کرده، همه از اینا حتی خود ما رو نزدیک سکته مغزی کردن بخاطر شاگردان گریه میکنن، امیدوای یک بار کش کورس میره، یک بار کش کورس خارج شریف میره، زیاد گریه کردن، اما شاید خودم بسیار سخت مواجه شدن و مریضی دوچار شدن که خدا نخواسته نزدیک بود که از برای من خواستم شاگردان ما زیادتر. اینه بال سازمان ملل کشورهای منطقه‌ای که بالای از این همه اعتماد کردن آول ناکم ساختنشه، این همه تو بالاشون فشار بیاره تا هر چیز اینا تا یه وقتایی که بیشتر هم داره تعامل کرده تعامل پس کنن دیگه، اگر برای خودتون توجه میکنن، اگر برای ما کمک میکنن، این تعامل خود ما پس کنن، یک جدی اقدام بکنن تا که مکتبای ما شده شده و اون پوله که اونجا آمده است اون رو باز نکنن تالی تا وقتی که مکتب رو را کنن یادی نکنه این گروه باید با این دستان چنخ نشن.
گفتگوی بود با کریمه رحیمیار، معلم در کابل. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:41 به وقت افغانستان شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شماری از تاجران میوه خشک و تازه و صنایع دستی میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هیچ گونه صادراتی از طریق دهلیز هوایی نداشتند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که زمینه صادرات محصولات را از طریق دهلیزهای هوایی به بیرون از کشور فراهم سازد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
ما مال رای نمیتونیم چون از طریق زمین رای کنیم یک رفت بزرگ است.
فتانه بیات مسئول یکی از شرکت های خصوصی در بخش تولید و پروسس میوه خشک و تازه و صنایع دستی در کابل است که میگوید در مدت یک سال گذشته هیچ گونه صادراتی از طریق دهلیزهای هوایی نداشته است. او میگوید که در نظام جمهوریت از طریق دهلیز هوایی میوه های خشک و تازه و صنایع دستی را به بیرون از کشور صادر میکرد، اما پس از حاکمیت طالبان این روند متوقف شده و بر تجارتشان آسیب رسانده است.
زمان جمهوریت خیلی خوب بود، مثلا ما 4-5 بار ما صادرات داشتیم، میوه خشک و تازه، همچنان زعفران و صنایع دستی را ما کشورهای خارج صادر میکردیم، اما در حکومت امارت اسلامی ما هیچ کدام صادرات نداشتیم، ما میوه تازه خود را صادر نتونستیم، کلش راکت مان نازش خراب شد، بینال کل گدامای ما پر از راکت مانده. هر دو اگر دلیزهای هوایی فعال نشد
بانو بیات افزوده که همکنون مشتریان زیادی در کشورهای هند، جرمنی و کویت دارد، اما به دلیل متوقف بودن دهلیزهای هوایی نمیتواند محصولات تولید و پروسس شدهشان را به بیرون از کشور صادر کنند. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستانی تایید میکند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان روند صادرات از طریق دهلیز هوایی متوقف شده است. خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت: با گفته آقای الکوزه در نظام جمهوریت سالانه بین 20 تا 25 هزار تن اموال از جمله میوه خشک و تازه، قالین و گیاهان دارویی از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف صادر می شد. اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید دهلیزهای هوایی فعال شده و صادرات بخش از کالاها به شمول جلغوزه و قالین حداقل 20% از طریق دهلیز هوایی صورت می گیرد. جواد دبیر سخنگوی این وزارت در مورد بر رادیو آزادی گفت:
در قسمت دهلیزهای هوایی خدمت شما عرض بکنیم که قبلا این موضوع از طریق کشورهای خارجی به خصوص ایالات متحده آمریکا مورد حمایت قرار داشت، اما در طول یک سال گذشته این حمایت وجود نداره و تجار ما از شرکت‌های خصوصی همچنین حکومت به دنبال عزیز که به هر نحوی ممکن اقلامی با ارزش خود را از طرق مختلف به بازارهای جهانی برسانه، لذا دهلیزهای هوایی فعال شدند.
اما وی واضح نساخت که این دهلیزهای هوایی از چه زمانی فعال شده است. دهلیزهای هوایی به دلیل محاط بودن افغانستان به خشکه در سال 2017 و در زمان نظام جمهوریت ایجاد شده بود. دهلیزهای هوایی با ترکیه، عربستان سعودی، قزاقستان، امارات متحده عربی، هند و شماری از کشورهای دیگر باز شده بود که از این طریق گیاهان دارویی، میوه‌های خشک و تازه و برخی محصولات و تولیدات افغانستان به این کشورها صادر می‌شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شش و 45 دقیقه به وقت افغانستان است. بیکاری یکی از مشکلات عمده در بین جوانان در افغانستان خوانده می شود. شماری از جوانان ادعا می کنند که در اداره های حکومت طالبان صرف افراد نزدیک به طالبان استخدام می شوند. از مخاطبان ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم که به نظر آنها در حکومت سرپرست طالبان استخدام افراد بر اساس کدام معیار صورت می گیرد. ابراهیم پامیری نوشته است که سوابق طالبانی داشته باشید در غیر آن مقرر نمی شوید. عتیق الله لغمانی نوشته است که هیچ معیاری وجود ندارد، صرف با قماندان طالبان شناخت مهم است، نه سواد. اگر دکترو هم داشته باشی نتیجت صفر است. عزیز عمر نوشته است که واسطه و رابطه در استخدام نقش دارد. یک مخاطب دیگر ما نوشته که در طول تاریخ افغانستان بخصوص در حال حاضر روابط حرف اول را می زند. و ترگل لودین نوشته است که معیار استخدام جوانان این است که در یکی از گروپ های امارت شامل باشی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هزاران شهروند روسیه با میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق، وداع کردند. او در 91 سالگی در 3 آگست درگذشت. مراسم خاکسپاری گورباچف دیروز برگزار شد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق، دیروز در مسکو به خاک سپرده شد. عزاداران از کنار تابوت باز گورباچف که در تالار تاریخی ستونهای مسکو مانده شده بود می گذشتند و ادای احترام می کردند. ارینا دختر گورباچف با دو نواسش در کنار تابوت او نشسته بودند. تاتیانای 80 ساله، یکی از اشتراک کننده ها در این مراسم، گورباچف را یک شخصیت سلطلب خواند. اولگای 60 ساله، یکی دیگر از اشتراک کننده های مراسم خاکسپاری گورباچف، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که گورباچف می دانست که جدایی از خانواده یعنی چی. از امین رو او دیوار برلین را شکست و اتحاد جرمنی را امکان پذیر کرد. گورباچف در کنار رئیسه همسرش در گورستان در شهر مسکو به خاک سپرده شد. عدم حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در این مراسم قابل ملاحظه بود، اما کرملین پیش از برگزاری این مراسم اعلان کرده بود که پوتین به خاطر مصروفیت‌های کاریش در مراسم اشتراک نخواهد کرد. گورباچف به تاریخ 3 آگست در 91 سالگی پس از یک بیماری طولانی در یک شفاخانه در مسکو درگذشت. با وجود انتخاب یک مکان معتبر برای خداحافظی با جسد گورباچف، کرملین از نامیدن آن به عنوان مراسم تشییع جنازه دولتی خودداری کرد. یگانه مقام ارشد خارجی که گفت که در این مراسم شرکت می کند، ویکتور اوربان، صدر اعظم پولند بود، که اغلب از تحریم‌های غرب علیه روسیه انتقاد می‌کند. از سوی دیگر دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، در این مراسم شرکت کرد. بیرق جرمنی دیروز در برلین به خاطر ادای احترام به گورباچف نیمه افراشته شد. گورباچف در 1985 رهبری حزب کمونیست و اتحاد جماهیر شوروی سابق را به دست گرفت. در 6 سال ریاست جمهوری او نه تنها که دیوار برلین از هم فرو ریخت، بلکه در نهایت شوروی سابق هم از هم پاشید و جنگ سرد خاتمه یافت.
بیشتر از خبر.
جبهه موسوم به مقاومت ملی در گزارش طالبان را به نقض حقوق بشر از جمله محاکمه صحرایی، زندانی ساختن، شکنجه و کشتار کارمندان نظام پیشین متهم کرده است، ادعایی که حکومت طالبان آن را رد کرده. این جبهه در گزارش سالانه اش گفته که در نتیجه درگیری ها در یک سال گذشته 715 تن از نیروهای حکومت طالبان و 121 تن از نیروهای این جبهه کشته شدند. بیشتر در این گزارش.
جبهه ضد طالبان به نام مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در گزارش سالانه این جبهه ادعا شده که طالبان طی یک سال گذشته نزدیک به 3490 تن را که شامل نظامیان پیشین، غیر نظامیان، فعالان سیاسی و مدنی و خبرنگاران میشد در ولایت‌های مختلف افغانستان به ویژه پنجشیر، بغلان، تخار شکنجه و تیرباران کردند، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند. جبهه مقاومت ملی در گزارشش ادعا کرده که طالبان از زمان حاکمیتشان تا اکنون 1700 تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی، اشتراک در اعتراضات و انتقاد از حکومت آنها، زندانی و محکمه صحرایی کردند. این شخص که به علت تهدیدات احتمالی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود و خودش را باشنده ولایت پنجشیر معرفی می‌کند، می‌گوید که نزدیک به 2 هفته پیش از سوی نیروهای حکومت طالبان به جرم همکاری با جبهه مقاومت ملی لتکوب و زندانی شده بود.
آمدند دروازه تخته کردن، کشیدن ما را به در دوستای ما را بسته کردن، بردن ما را در بندی خانه. در خود زندان شکنجه و لطب نبود، تا زندان رساندن دیگه فقط هم یکان تایی که دلشان خواست دبچک زدن، گبل زدن، چوب زدن، لغت و مشت و گپا بخی زیاد. در زندان که رسیدیم تقدیر و توهین و تمسخور گپا بخی از اندازه بالا بود. کلش مردم معلم، نماینده قوم، دقان، دلور، این چوبان برده بودن، اما چوبان بیچاره تا اینمی لازم بندی از زندان طالبان.
جبهه مقاومت ملی از آوارگی هزاران خانواده از سوی طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله پنجشیر، بغلان و تخار خبر داده و گفته که بیشتر این خانواده‌ها از سوی طالبان مجبور به کوچه اجباری شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هم در آخر ماه می سال روان میلادی در صحبت با رسانه‌ها از نقض حقوق بشر، زندانی شدن، شکنجه، کشتار و آوارگی اجباری غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده بود. در بخشی از گزارش جبهه مقاومت ملی، طالبان به نقض حقوق زنان از جمله حق آموزش و کار متهم شده است. حکومت طالبان همواره گفته است به حقوق زنان در چارچوب اصول اسلامی و فرهنگ افغانی احترام دارند. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ادعاهای مطرح شده در گزارش جبهه مقاومت ملی را تبلیغات و شایع دانسته است. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفت:
چیزایی که به نام راپور پخش کردن اما پروپاگاند و چیزای خیالی است، چیزایی که اصلا در میجا واقع نشده و نبوده. ما راپور گفتن نمیتونم، مجموعه از پروپاگاند و اتهام بستن و شایعات افغانی است که برای ما اهمیت نداره.
جبهه مقاومت ملی افغانستان در گزارش سالانه حکومت طالبان را به رابطه داشتن با گروه‌های حراس افغان بین المللی از جمله القاعده متهم کرده است. این در حالی است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به تاریخ اول اگست سال روان اعلام کرد که ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، در حمله هوایی هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در کابل کشته شد. حکومت طالبان در واکنش به این موضوع گفته بود که از حضور ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، در کابل آگاهی ندارد. جبهه مقاومت ملی افغانستان اندک پس از تصرف کابل سوی طالبان در پنجشیر اعلام موجودیت کرد و اکنون ادعا می کند که در چندین ولایت از جمله پنجشیر و بغلان با افراد طالبان درگیر است.
پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان در آگوست پارسال، ده ها هزار افغان، عمدتاً کسانی که با نیروهای بین المللی و یا نهادهای خارجی در این کشور کار کرده بودند، به بیرون از افغانستان انتقال داده شدند. اما هزاران تن به خصوص در ابوظبی در کمپ ها هنوز به سر می برند و در انتظار انتقال به امریکا هستند. فرشته نگاه با یکی از این افغان ها که 8 سال با نیروهای امریکایی در افغانستان کار کرده بود و از افشای نامش خودداری کرد، گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که چگونه از افغانستان بیرون شد.
ما روز یک نیروهای بین المللی از افغانستان تخلیه شروع کرد، ما در کابل بودیم، به سوی وزیر اکبر خان طرف خانه رفتیم. خانه ما یک نقطه نزدیک دفتر یونما بود، اونجا پوشش استخباراتی طالبان زیاد بود، باز ما یک جای مخفی بودم به مدت 2 ماه. ما در ماه اکتبر، 7 اکتبر، توسط اینجوهای مردم امریکا کمک کرده بود، به ابوظبی انتقال یافتیم با فامیل و اولادایم.
وقتی که انتقال یافتین چی گفته شده بود براتان؟ به چی مدت شما در کمپ ابو ظبی میمانین و کارایتان از کجا تای مراحل میشه؟
وقتی که ما انتقال کردیم بر ما گفتن که 21 روز شما در کمپ ابو ظبی میباشین، بعد از اینکه شما معاینات سی شدین و اکسینا را گرفتین انتقال میکنین به امریکا. تقریبا 11 ماه میشه که ما در کمپ ابو ظبی هستیم با اولادای خود با خانمای خود. ما بر طفل 40 روزه به اینجا آمده بودم که حالا طفل ما 1 ساله است و امسال ما دیگه فامیلا هستند، فامیلای بی سرپرست که اولادایشان در کابل مانده یا در افغانستان، خانمای هستند که شوهرایشان مانده، شوهرای هست که خانمایشان مانده، فامیلایی هست که پدر مادرشان مانده، مردم با مشکلات جدی اینجا به سر میبرند.
وضعیت در خود کمپ ابو ظبی چگونه است؟
وضعیت کمپ از نگاه بهداشتی و غذای گپا بسیار خوب است، اما یه سایه بسیار تنگ است، مثل یک زندان مردم بسیار زیاد رنج میبرند. در حدود 5500 نفر تخمیناً اینجا باقی مانده که شاید 1200 نفر از پیتو پیوان باشه و 2000 نفر بدون کیش از یک قطای صفری است و در حدود 650 نفر تخمیناً اسایبی هستند که علایزه مردم امریکا از دولت امریکا از متحدین اصلیشان است که اینا بدون سرنوشت اینجا باقی مانده.
وقتی که با چنین وضعیت روبرو هستی چی احساس میکنی؟
ما در وضعیت قرار داریم که این دین امولیم اولادای ما از دست مان، طفلای ما در یک دپرشن بسیار قوی به پیش میرن و وضعیت روحیشان درست نیست. خانما بیاندازه و خانم ما که عاملدار آمد بسیار زیاد رنج میبر از وضعیت فیلی کم و ما نگران اولادای خود هستیم، خانمای خود هستیم. مثل ما اکثریت کسانی که دارند کیس سایبی هستند و دیگر نظامی ها هستند، مردمایی که بدون کیس آمده این اقلیت های مذهبی هستند، همه گیشان رنج میبرند. طفلایشان هر روز سوال میکنند که ما چه وقت اینجا بیرون میشیم، چرا نمیشیم، بالاخره سرنوشت ما چی میشه، ما به کجا میریم. ما از کار پیشرفت باز ماندیم و دست تحصیل اولادای ما و خود ما مو آینده با آینده که فکر داشتیم یک امیدی داشتیم کاملا از دست رفته و ما واقعا تنبل شدیم. هیچ نوع تعارف نیست، هیچ نوع سرگرمی نیست، کار نیست. ما نمیفهمیم که با آینده ما چی خواهد شدیم. اگر ما در یک کشور بریم ما اونجا میتونیم مصدر خدمت با مردم شدیم، به خاطری که اینجا بسیار زیاد تاثیر شدید روانی همگی قرار دارن.
گفتگوی بود با یکی از افغانهایی که با خانوادهش در کنار هزاران افغان دیگر از ماها به این طرف در کمپ در ابو ظبی در انتظار انتقال به امریکاست.
پیام ها و نظریات شما
من تا قاطی سوامه نمیشم، سه شاموشه من گوشنه هستم، یاد خدا یاد قرآن نمی تحصیلات تعلیم کردم. من در نظامی کار نکردم، 6 سال گروه کردم، زحمت کردم، تکلیف کردم. اینا را خدا سید بیسه شوید نانید کارای خانه سودا کردم. حالا ایران مالی با خلک چند دارستو کردم برم که در بازار برم خود از یا را سودا کنم یا بکشم شان. نیست چیز ندارم غیر دربار خدا زیر عدیده. تو من خود دولت را قرار دارم، خود یک قانونی ماست. از ما خب پیشه دارم میدن، خیرات ما را نمیدن، زکات نمیدن. بدا مانیم که ما چی کنیم؟ نیشه شا با خدا بسید که یک تا نان آوردن که بودم یک نفر را نمایی ما را دادن. دیگران تو گوشنه هستیم، بدا مانیم که ما چی کنیم؟
ما یکتن از متقاعدین لای سمنگان هستم. همین امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیس معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از متقاعدین بیچاره چی بنا کده که معاش جا داده نمیشه و در حالی که معاششان از 19 نفر نفوس داشته باشه و کدام آیداد هم نداشته باشه خودشان متقاعد باشه یه روزگار خود چی رقم پیش نگیرنه.
من خلیل‌الله کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. 2 سال میشود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست و پنجه نرم میکنه. امارات اسلامی به متقاعدین حقوق نمیدهد و گدایگران را از شهر جمع‌آوری و به شهدا و معلولین حقوق را میدهد. آیا این را نمیداند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات اسلامی میگوید که امارات اسلامی حقوق تمام مردم افغانستان را متعهد است؟
با همین پیام های شنونده های ما رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان تا این دم سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر. خدا نگهدار.